الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هو الرحمن، هو الرحمن، هو الرحمن، هو الرحمن، هو الرحمن للعاصين يدعو، هو الرحمن للإنسان يدعو، هو الرحمن للإنسان يدعو. فعجل بالرجوع فليس يشقى سوى عبد هواه له خبيب. ومن عبد الإله على رجاء وأيقن أنه منه قريب سيلقى الله. اذكروا الله، اذكروا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اذكروا الله، لا إله إلا الله، الله. فرض ربي نؤديه، لا نهمل لا نلعب، والمسجد أهلا به، خير لنا محبب. يا إخوتي، يا صحبتي، حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلاة، اذكروا الله، لا إله إلا الله. سيلقى الله في جنات عدن وقد غفرت برحمته الذنوب.
ما القرآن، ما القرآن. پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
میخوانم اینجا رادیو قرآن.
در محضر قرآن
نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم.
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی.
يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و گرامیان و همراهان ما در برنامه در محضر قرآن. ما در برنامه قبل به اواسط آیه 10 رسیدیم که وقتمون به پایان رسید و یه نکته مهمی بود که بعد من عرض می‌کردم، توضیحش زمان می‌برد، به ناچار دیگه موکول کردیم به این برنامه. برای اینکه ارتباط مطالب به هم حفظ بشه، یه بار از جمله ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا من مطالب رو تکرار می‌کنم، ولی یه مقدار با سرعت بیشتر، تا برسیم به عبارت ولا متخذو من دون الله اولیا که روی این ما میخوایم کمی مکس بکنیم. در عبارت ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا دو معنا ذکر کردیم و گفتیم معنای مناسب تر در اینجا و موارد مشابهی نستش که اغنا یغنی به معنای نفع داشتن باشه. این کلمه به این معنا به کار میره، منتها یه معنای دیگرش هم دفع کردن و دور کردن هست که در مقایسه این دو معنا با هم این معنایی که عرض شد به نظر میاد مناسب تر باشه. ولا یغنی عنهم یعنی ولا ینفعهم. این معنا بهتر از اینه که بگیم ولا یدفع عنهم. این رو دفعه پیش توضیح دادم، دیگه خیلی معطلش نمیشیم. پس معنای آیه این میشه که ولا یغنی عنهم ولا ینفعهم ما کسبوا شیئاً، اون چیزایی که به دست آوردن یا کارایی که کردن، این ما کسبورم البته حالا بد نیست توضیح بدم، متأسفانه من به کرات اینجا توضیح دادم تو این برنامه، حالا اینم یه اشاره گذرا بکنم. این ما کسبو اصلش به معنی آنچه که کسب کردن و به دست آوردن هست، اما به کنایه به معنای رفتار کردن و عمل کردن هم به کار میره و به نظر میاد که در اینجا به همین معنا باشه. ببینید مثلا برای اینکه مفهوم عمل کردن براتون بهتر روشن بشه، اشاره میکنم به سوره مبارکه مسد، تبت یدا ابی لهب و تب. این سوره شریفه آیه دوم میفرماد ما اغنا عنه ماله و ما کسب، که این ما اغنا اونجا هم آمده. ببینید ما اغنا عنه ماله یعنی آنچنان که اموالش که به دست آورده بود نفعی براش نداشت. ما اغنام اونجا باز همین این همین حرفا رو اونجا میزنیم که به معنی ما دفعه هست یا به معنی ما نفعه، که ظهور معنا در ما نفعه بیشتره. یعنی ما نفعه هو مالهو، خب این اموالش که رفته کسب کرده و جمع کرده دیگه، پس و ما کسب چی میشه؟ ها همین رو دیگه که عرض کردم، کنایه از انجام دادن میشه. کسب در عرف عربی به خصوص در قرآن به معنای انجام دادن و عمل کردن هست. لذا در سوره مبارکه مسد ما اغنا عنه ماله ماله، همون چیزی که کسب کرده، جمع‌آوری کرده، اون وقت ما کسبش دیگه نمیشه دوباره اون چیزی جمع آوری کرده. خب میشه جمع کرده که همون مال بود دیگه، دیگه تکرارش پس برای چیه؟ برای اینکه ما کسبه معنای ما عمله میده در اونجا. اینجا هم همینطوره. جاهای دیگه قرآن هم خیلی زیاد به کار رفته این کسبه در معنای انجام دادن. حالا به هر حال لا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، یعنی لا ینفعهم اعمالهم شیئا، این خلاصه، یعنی کاراشون به دادشون نمیرسه به هیچ وجه شیئا. ولا ما اتخذوا من دون الله اولیا، حالا دیگه چی به دادشون نمیرسه؟ یعنی ولا یغنی عنهم ما اتخذوا من دون الله اولیا. دو تا ما داریم تو این آیه. حالا از اینجا ولا ما اتخذوا سهمیه این برنامه مونه. تو برنامه قبل ما کسبو رو گفتیم، حالا ما اتخذوا چی میشه؟ ما در ما کسبو مای موصوله است، یعنی آنچه که انجام دادن، کسب کردن، کنایه از انجام دادن هست. حالا آیا ما در متخذو من دون الله اولیا هم مای موصوله است؟ یعنی ولا یغنی عنهم ما کسبو، یعنی ما کسبوه و آنچه که کسبش کردند به دادشون نمیرسه، یعنی انجامش دادن، و همچنین آن چیزی که اتخذوه من دون الله اولیا، یعنی همونطور که در ما کسبو یه دونه هو ضمیر ما داریم که محذوف به قرینه معنوی، اصطلاحاً تو علم نحو میگن عائد موصول حذف شده که در اصل بوده ما کسبوه، آنچه که انجامش دادن، انجامش دادن، ما تو فارسی میگیم ما آنچه که انجام دادن یا آنچه که انجامش دادن. ببینید گاهی وقتا ضمیر شعر رو میاریم، گاهی وقتا نمیاریم. حالا تو عربی هم همینطوره، ما کسبو شیئن یا ما کسبو هو شیئن، این مال قسمت اول. و اما در قسمت دوم ممکنه این ما باز مای موصول باشه، یعنی ولا یغنی عنهم ما اتخذوه من دون الله اولیا، آن چیزی که به جای الله ولی اختیارش کرده بودند. توجه فرمودین چی شد؟ یعنی ما میشه مای موصول، عائد موصول مثل عائد موصول ما کسبو محذوفه که تقدیر آیه میشه متخذوه، وقت اتخذه دو مفعولیه دیگه، مفعول اول هوی محذوف، مفعول دوم اولیا، یعنی نه کاراشون به دادشون میرسه و نه آن چیزهایی که آن چیزها را به جای الله من دون الله ولی خودشان قرار داده بودند، این دو چیز دیگه اونجا به دردشون نمیخوره. این یک معنا از آیه. و اما احتمال دوم، این که در متخذو من دون الله اولیا ما مای مصدریه باشه نه مای موصوله. مای مصدریه چیه؟ مای مصدریه رو بارها راجبش صحبت کردیم تو این برنامه ها. مای مصدریه مایی هست که میاد با بعد از خودش یک مصدر رو تشکیل میده، یعنی فعل بعد از خودش همراه با خودش تعویل به مصدر میشه. متخذو یعنی اتخاذهم، همونطور که ان مصدریه داریم سر فعل میاد با بعد از خودش تعویل به مصدر میشه، یعنی شما میتونید این ان و فعل بعدی رو بردارید جاش مصدر بنشونید، مثلا و انتصومو خیر لکم در سوره بقره، شما انتصومو رو این دو تا رو با هم بردارید، ان و بعد ما بعدش رو جاش مصدر بذارید، یعنی صومکم خیر لکم. خب حالا ما هم همینطوریه، شما میتونید بیاید اگر جایی که ما مصدریه هست ما رو با فعل بعدیش بردارید جاش یک مصدر بنشونید، اون وقت اگه بهم میگن مای مصدریه، اگر این گونه باشه دیگه ضمیر نمیخواد، اون وقت اینطوری میشه ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، و ادامه آیه ولا یغنی اتخاذهم من دون الله اولیا، شیئن، نه کاراشون به دادشون میرسه و نه اولیا اختیار کردن به جای خدا به دادشون میرسه، اتخاذ الاولیاء من دون الله به دادشون میرسه. ببینید، متخذو رو برداشتم جاش اتخاذ گذاشتم، میشه مای مصدریه. اگر مای مصدریه باشه معنای آیه این میشه. مفهوم آیه در هر دو فرض یکیه، منتها این دقت در این است که آیا مای موصول است و عائد موصول که ضمیر هو باشه بعد از اتخذو محذوفه، اون وقت ما رو باید آنچه ترجمه کنیم، این وجه اول، یا اینکه نه این ما با اتخاذ روی هم دیگه برمی‌داریم جاش اتخاذ که مصدره رو مینشونیم، دیگه بعدش دیگه ضمیر نداریم و بعدم ما رو به معنی آنچه ترجمه نمی کنیم. خب اون وقت معنی میشه که و نه اتخاذ الاولیاء ینفعهم، ولی غیر خدا گرفتنشان به دادشان میرسد. خب هر دو وجه محتمله. حالا شاید که بیاد بگی که مثلا خب مثلا ولی اتخاذ کردن خودش یه کاره ها، داخل در ما کسبوه، اما اگر بگیم که متخذو ما مای موصول است، معنیش این میشه که نه کاراشون و نه اون کسانی که آنها را به جای ولی میگرفتن به دادشون میرسن، یعنی این واو به هر حال میگن عطف مغایرت رو میرسونه دیگه، یعنی اینجا ما رو موصول بگیریم با یک احتمال میتونه ارجح باشه، این معنای دوم از معنای اول ارجح باشه و نسبت به اون رجحان داشته باشه. خب امیدوارم این عرایزم روشن شده باشه نسبت به این بخش آیه. این بخش بود که در جلسه گذشته دیدم وقت گیره و فرصت اقتضا نمیکنه، موکول کردم به این وقت و آیه دهم نیمه کارمون.
ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله.
عبارت انتهای آیه که روشنه ولهم عذاب عظیم دیگه توضیح خاصی نداره و آنها عذابی بزرگ خواهند داشت، که آیه دهم تمام شد. میریم سراغ آیه یازدهم.
هذا هدى والذین كفروا بآیات ربهم لهم عذاب عیم.
هذا هدا، این هدایت است. حالا این طبیعتا اشاره است به قرآن دیگه. والذین کفروا به آیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم، و کسانی که کافر هستند نسبت به آیات پروردگارشان، لهم عذاب من رجز، اینها عذابی از رجز خواهند داشت. ما تو عربی یه رجز داریم، یه رجز با سین، یه رجز با زه زنبوری، یه رجز با سین داریم. رجز یعنی پلیدی، کثیفی، تعفن، رجز، توجه فرمودید. اما رجز به معنای عذابه و معمولاً عذاب خیلی بد رو میگن رجز، یعنی یه جوری هم معنای عذاب هست منتها عذابای خاصی رو میگن رجز. حالا اینجا که میفرماید عذاب من رجز، یعنی عذابی خواهند داشت از اون عذابای رجزی، نه هر عذاب معمولی، عذابای خیلی بدجور. عذاب من رجز علیمون. نکته رو هم بعد اینجا عرض بکنیم، اون هستش که کلمه علیم در آخر آیه همونطور که دوستان توجه دارن علیمون هست، نه علیمن. عذاب من رجزن علیمون، کلمه علیم در اینجا مرفوعه، کلمه رجز که قبلش آمده مجروره. اگه همینطوری بخوایم عذاب و من رجز علیم همینطوری وقف کنیم، حرکت میم رو نیاریم، خب ممکنه تصور بشه کسی که حالا به خط قرآن نگاه میکنه فکر کنه علیم چون دنباله رجزه دیگه، عذاب و من رجز علیم، فکر کنه که علیم صفت رجزه، یعنی عذابی از رجز علیم خواهند داشت، رجز دردناک. اما به خط قرآن که توجه بکنیم میبینیم نه، علیمونه، با اینکه بعد از رجز آمده اما علیمون مرفوعه، پس چه بخوایم چه نخوایم صفت عذاب میشه، یعنی عذابون علیمون من رجز، عذابون علیمون من رجز، عذابی دردناک از نوع رجز خواهند داشت. پس توجه بکنیم که در اینجا در هنگام وقف، وقف به سکون، خب طبیعتاً چون حرکت از بین میره و میم ساکن میشه، این تصور و توهم ممکنه برای برخی پیش بیاد که علیم صفت رجزه، حالا که در اینجا علیم صفت عذابه، یعنی معنای آیه میشه عذابی دردناک از نوع رجز، نه عذابی از نوع رجز علیم و دردناک. حالا یه نکته تلاوتی هم عرض کنیم شاید بد نباشه، و اون این که به خاطر همین تفاوت معنایی که در علیمون و علیمن هست و در اینجا علیمون داریم و نه علیمن، بعضی از علما می فرماین مناسب است کسی که داره تلاوت میکنه، به خصوص تلاوت برای عموم میکنه، در این آیه و موارد مشابهی در قرآن بازم داریم، فقط این آیه نیست، مواردی است که با وقف کردن اعراب چون حذف میشه ممکنه در معنا برای مستمع یک خللی وارد بشه. خوبه در اینجا اصطلاحا میگن وقف به روم بکنیم، روم مثل روم مینویسن اونطور رش مفتوحه، روم یعنی آوردن بخشی از حرکت در هنگام وقف، مثلا دو ثلث حرکت، دو سوم حرکت در هنگام وقف، در کلماتی که حرف آخرشون مذموم یا مکسور باشه این گونه وقف کردن هم جایزه، در مورد مفتوح نه. وقت بر این اساس اینطوری میشه، وقتی مثلا فرض من دارم میخونم لهم عذاب من رجز علیم علیم علیم، نمیگم علیم علیم، اینو بهش میگن وقف به روم، که فایدهش اینه که مخاطب رو متوجه حرکت حرف آخر کلمه که روش وقف کردیم میکنه و در این مورد به فهم معنا کمک میکنه. عرض کردم بازم در قرآن داریم، حالا ما دیگه آیه 12 رو بخوایم شروع کنیم ممکنه نرسیم تمام بکنیم، اون یه مورد دیگه هم از این بگم خدمتون. منظورم از مواردی است که وقف به رومش پسندیده است، مثلا در سوره مبارکه یوسف علیه السلام آیه 76 میفرماید وفوق کل ذی علم علیم، وفوق کل ذی علم علیم، بالای هر صاحب علمی عالمی هست. خلاصه به قول ضرب المثل فارسی بالای دست دست بسیار است. حالا در اینجا اگه بخوانیم و فوق کل ذی علم علیم رو کلمه علیم که وقف میکنیم به سکون محض وقف بکنیم که اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، اصلا روش عادی وقف، وقف به سکون دیگه، ممکنه کسی که داره گوش میده یه لحظه بگه چی شد ذی علم علیم، صاحب علم دانا، یعنی علیم رو صفت ذی علم بگیرد، حالا که این گونه نیست، میخواد بگه فوق کل ذی علم علیم، علیمی وجود دارد، یعنی مبتدای مؤخره در واقع. لذا اینجا مثلا خوبه پسندیده است که قاری قرآن که داره برای عموم تلاوت میکنه بخواند و فوق کل ذی علم علیم علیم علیم. به این میگن روم، وقفه به روم. خب این نکات قرائی و تجویدی و خلاصه مربوط به تلاوت قرآن خارج از دستور کار برنامه ما هست، ولی دیگه حیف اومد این نکته رو اینجا خدمتتون عرض نکنم. پس ما رسیدیم به آخر آیه 11 هم از سوره مبارکه جاسیه. انشالله به شرط حیات و توفیق الهی برنامه بعد از آیه 12 هم عرایزمون رو دنبال میکنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن والهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء رسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب أنم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب أنم بنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول
لطفاً با وضوء وارد شوید. با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن
و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن